ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. رزمایش نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز آغاز شد. حسن روحانی از مخالفان تعامل با جهان انتقاد کرد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری اسلامی از نامزدی قطعی حسن روحانی در انتخابات آتی اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. نیروی دریایی ارتش ایران مرحله نهایی رزمایش ولایت 95 را در خلیج فارس آغاز کرد. دریادار حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، از برگزاری این رزمایش در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع شامل تنگه هرمز، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب اطلاع داده و گفته از یگانهای شناور زیرسطحی و سطحی نیروی دریایی همراه بالگردهای دریایی در آن حضور دارند. تنگه هرمز که بخشی از منطقه این رزمایش اعلام شده است، از جمله نقاط بسیار حساس در خلیج فارس است که حدود 1/3 نفت تولیدی دنیا از آن می‌گذرد. سپاه پاسداران در رزمایش اعلام شده شرکت ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که مخالف تعامل و همکاری با کشورهای دیگرند گفت برخی تصور می‌کنند هرچه قفل‌های دروازه کشور بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر خواهد بود، اما اینطور نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی امروز در مجمع ملی سلامت گفت هنگامی که تعامل با جهان وجود نداشته و کشور دچار تحریم است، به ناچار برای کشاورزی باید از کود و سم غیر استاندارد استفاده شود. رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا باید نسبت به استاد دانشگاهی که می‌خواهد برای مطالعه به خارج رفته و یا محققی که می‌خواهد به کشور بیاید ابراز نگرانی داشت، گفت برخی ذهن نگرانی دارند و نگرانی را در جامعه ترویج می‌کنند. در سال‌های اخیر موارد متعددی از برخورد نهادهای امنیتی با اساتید دانشگاهی که در مجامع علمی خارج از کشور شرکت کردند منتشر شده است. معاون امور مجلس رئیس جمهوری اسلامی میگوید حسن روحانی در انتخابات آتی نامزد می شود. حسین علی امیری امروز به خبرگزاری ایرنا گفت در هفته‌های اخیر حسن روحانی به این جمع‌بندی رسید که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حضور یابد. انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی قرار است در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار شود و نامزدهای شرکت در آن طی روزهای 22 تا 27 فروردین فرصت اسم نویسی دارند. انتظار می رود نامزدی حسن روحانی با حمایت جناح اصلاح طلب و جریانهای میانه رو در جمهوری اسلامی مواجه شود. در جریان اصولگرا نیز تا کنون چند فرد مختلف از جمله مصطفی میرسلیم و حمید بقایی از کاندیداتوری قطعی در انتخابات اطلاع دادند و احتمال نامزدی برخی افراد دیگر هم وجود دارد. بنابر تازه ترین گزارش گمرک، صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0.21% افزایش داشته که نشان دهنده تغییر اندکی است. برای ارزیابی و تحلیل این مسئله مهدی طاهباز از رادیو فردا با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، گفتگو کرده است و دیدگاه وی را جویا شده است. احمد علوی در استکهلم:
بیشترین اثر رفع تحریم‌ها بر روی افزایش صادرات نفتی بوده که بسیار هم البته افزایش پیدا کرده. اثر رفع تحریم‌ها بر روی صادرات غیر نفتی ایران محدوده و این بیشتر به ویژگی‌های کالای غیر نفتی و همچنین توانایی بنگاه‌های ایران در بازار برای این کالاها مربوطه که البته محدوده. در این میان نباید فراموش کرد که سهم مشتقات نفتی در میان کالاهای به اصطلاح غیر نفتی زیاد و بیشترین افزایش هم مربوط به همین بخش بوده. در مجموع میشه گفت که با اجرایی شدن برجام امکان افزایش صادرات غیر نفتی ایران بیشتر شده به شکل بالقوه، اما ایران نتونسته از فرصتها استفاده کنه چون موانع دیگری گسترش صادرات ایران رو در واقع محدود نگه داشته.
این موانعی که به اون اشاره کردید مهمترینش کدوم هستن؟
مثلا اقلام صادرات غیر نفتی ایران مانند فرش و خشکبار و خاربار، اینها کالاهای سنتی هستند که در سالهای طولانی به همین شکل باقی مونده و اقلام تازه در این سبد کمتر مشاهده میشه. افزون بر این بازارهای صادراتی ایران هم اگر ما بررسی بکنیم میبینیم همون بوده که بوده. بنابراین به طوری که سبد اقلام صادراتی و سبد بازرگانی صادراتی ایران، یعنی اون بازارها، دگرگونی اساسی پیدا نکرده در این سالهای متمادی، بنابراین تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی نتونستن سبد صادراتی خودشون رو هم از نظر اقلام اون و هم از نظر بازارها تنوع ببخشن و قدرت رقابتی خودشون رو بالا ببرن. بنابراین هرچند برجام فرصتی رو ایجاد کرده برای ایران، ولی اقتصاد ایران نتونست از این فرصت به شکل مطلوبی استفاده بکنه.
به محدودیت سبد بازارهای صادراتی ایران اشاره کردین. ریسک های این محدودیت سبد صادراتی ایران چه چیزهایی است؟
بنا به گزارش گمرک ایران، عمده ترین بازارهای صادراتی ایران از 5 کشور تشکیل شده و شامل کشورهای چین، امارات متحده، عراق و ترکیه و جمهوری کره است. یک سبد بهینه معمولا باید شامل شمار بسیاری از کشورها باشه به دلیل اینکه میتونه باعث کاهش ریسک بازرگانی خارجی باشه، چون با این تعداد محدود از کشورها اگر یکی از این کشورها از بازرگانی خارجی ایران حذف بشه یک تلاطمی رو ایجاد میکنه در سبد بازرگانی ایران و این البته مطلوب نیست. شرط دستیابی به تنوع صادراتی بازارها و اقلام هم البته رقابتی شدنه و به هر حال ایران بنا به ارزیابی‌های بین‌المللی از اون جهت که دارای کالای صادراتی ساده‌ایه و این کالاها رقابتی نیست، نمیتونه هنوز در عرصه بین‌المللی خود نمایی بکنه. بنابراین ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی ایران مستلزم یک به اصطلاح تحولات اساسی در بازرگانی خارجی ایران خواهد.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرهای شما را می‌شنویم.
آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال می‌کنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها. گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه من چنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عبیب شده، من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
پرونده سازمان پلاسکو هنوز بازه و مسئولیت های شهرداری، بخشش زمین و مستغلات و اعضای انجمن شهر و نزدیکان و بستگان هنوز گشوده هستش، در حالی که آقای قالیباف احتمالاً میخوان خودشونو کاندیدای رئیس جمهوری بکنن. آقای بقایی به دادگاه احضار شدن، بدون هیچ توضیح آزاد شدن، حالا شدن کاندیدای رئیس جمهوری. آقای رحیمی هم که در زندان بودن، معاول اول آقای احمدی نژاد، دوران زندانشان تمام شده، حتما ایشون هم یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هستند. واقعا انسان رو به یاد چلدوز بغداد میندازه.
مردمی که تا 40 سال پیش همه جای دنیا به عنوان آدم های صلح دوست، آدم های با تمدن خیلی خیلی بالا بودن، مردم ایران رو میگم، به کجا رسیدیم؟ یکم فکر کنیم.
آقایونی که سفر به خارج از ایران میکنن یه دستگاه سنجش تغییر تحولات در جهان رو به آقای خامنه ای به عنوان کادو ببرن، بهشون بدن که ایشون ببینه و بفهمه شاید که دنیا در حال تغییره، منطقه در حال تغییره. اینقدرم شعار ندید، که آقا ال میکنیم و بل میکنیم، شما چهار تا موشکی دیگه هوا کنیم، همه اون لوله های توپ خونه و سلاح هایی که به سمت داعشه به سمت شما برمیگرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه عربستان سعودی در برنامه سفر خود به تعدادی از کشورها پس از 14 سال روز شنبه برای اولین بار به بغداد سفر کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که برخی تحلیلگران سیاسی این دیدار را نقطه عطفی در تحولات منطقه و روابط اعراب تلقی کردند. عادل الجبیر در سفر غیرمنتظره خود به بغداد با نخست وزیر آن کشور و وزیر خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. پروانه وحید منش.
در این دیدار وزیر خارجه عربستان با نخست وزیر عراق حیدر العبادی و وزیر خارجه این کشور ابراهیم جعفری دیدار و گفتگو کرد. بیانیه دفتر نخست وزیری عراق دیدار عادل الجبیر از این کشور را کلید گشایش روابط سرد بین دو کشور در سالهای گذشته عنوان کرده است. محمود عثمان، تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین پارلمان عراق ساکن بغداد، معتقد است دیدار آقای جبیر از عراق نقطه عطفی در تحولات منطقه است.
این دیدار بسیار مهم است، زیرا اولا عراق و سعودی با هم همسایه هستند و در ثانی عربستان سعودی کشور بسیار مهمی برای عراق است. عراقی ها این اتهام که تنها با ایران رابطه دارند را بارها رد کردند و این دیدار می تواند یک توازنی در روابط عراقی ها با کشورهای عربی در منطقه خلیج فارس به وجود بیاورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در طول تمام سالهای پس از سرنگونی صدام، روابط دو کشور عراق و عربستان همواره همراه با تنش بوده است. سعودی ها بارها عراق را به دلیل داشتن روابط نزدیک با کشور شیعی ایران به عنوان بزرگترین رقیب خود در منطقه متهم کردند. آنها همچنین عراق را به برخوردهای فرقه‌گرایانه و تبعیض‌آمیز علیه سنی‌های این کشور متهم می‌کنند. مسئله‌ای که عراق آن را بارها رد کرده است. در پی ائتلاف ترکیه، اسرائیل و عربستان در اجلاس مونیخ بر سر واکنش به تهران به عنوان بزرگترین حامی به گفته این کشورها تروریسم، به نظر می‌رسد دیدار آقای جبیر از عراق قدم این کشور در راستای یارگیری در منطقه علیه ایران است. علی سردزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
عراق یک حلقه بسیار بسیار مهمیه برای عربستان سعودی، چون اگر موفق بشه عربستان سعودی عراق رو از همبستگی با ایران به اصطلاح کنار بکشه، در حقیقت در نیمی از کاراش موفق شده، چون عراق کشور در عین حال مشکلداری هست. بعد به اینکه 100% در کنار ایران بمونه، فراموش نکنیم که نیروهای آمریکایی در عراق حضور دارن، دولت آمریکا با کمک نیروهای آمریکایی در حال مبارزه با داعش هست و به همین علت و به خاطر ترکیب جمعیتی یا قومی هم چندان مایل نیستند عراقی ها که 100% وابسته به ایران باشند. به همین علت بیمیل نیست که دولت عراق یک نوع استقلال از ایران نشون بده، ولی در این حال داده هم نیست برای دولت عراق، چون نفوذ ایران در عراق یک نفوذ ساختاری با تشکیل گروه های مسلحی که داده، به این سادگی هم آقای عبادی به خواسته های آقای الجبیر نمیتونه پاسخ بده.
یکی از مهمترین رؤوس دیدار مقامات سعودی و عراقی بر سر مسئله گروه حکومت اسلامی و پیروزی‌های اخیر دولت عراق علیه داعش است. آقای جبیر در دیدار خود به مقامات عراقی قول داده است در برابر تروریسم از این کشور حمایت کند. علی سعدزاده.
به هر حال آزادی موصل نزدیک هست و به همین علت سعودی ها هم میخواستن نشون بدن که اظهار خوشبینی و خوشحالی میکنن از این آزادی که به هر حال در پیش هست. خانه‌خواه که خواهد بود نمیدونیم، ولی سعودی ها در حقیقت دارن به عراق میگن که اگر شما در کنار خطر داعش هستید، ما حاضریم با امکاناتی که داریم به شما کمک بکنیم.
سایت وزارت خارجه عراق روز شنبه اعلام کرده است در این دیدار ابراهیم جعفری از عربستان خواسته است تا با متحد خود ترکیه بر سر دخالت‌ها و حضور نظامیش در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم وارد گفتگو شود. عراقی‌ها معتقدند علی‌رغم اجماع کشورهای عربی مبنی بر خروج نیروهای ترکیه از این کشور، هنوز این نیروها قوانین کشور عراق را زیر پا گذاشته و در خاک این کشور حضور دارند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.